ندارم به خاطر چی که شیشه ایست اگنه درام میره مایده میکنه پس میه میگه تو اون از زیره بته ما از خاطر میگیم پیش از پیش چک کنه بگیم
گوی تو کدام روز شده که پس بیارن مثلا چی رو برتون آوردن
مثال عطر آوردن مثال پیاله رو پس آوردن غوری رو بردن مایده که پس آوردن که میگه مایده است
چطور باز برشان تبدیل کردین چی؟
غوری دیگه تبدیل کردین برشان دیگه
جنگ نکردین
جنگ نه دیگه خودشان دعوا کردن دیگه ما یک تا گفتیم دیگه بخیر
خب از زندگی شخصیتون بگوین چطور از زندگی شخصی روسی کردین خوش هستین از زندگیتون
دیگه از زندگی شخصی خودم روسی کردیم خوش هستم از زندگی خودم
چی زیاد سر کار و بارتان تاثیر میگذاره
در کشور ما کارومی باشه خرید فروش خوب است که مثلا اگه نارومی باشه که از بازارم نمیبره فهمیدی دیگه که از ایتیچی ها دل گردام نمیکنه که میگه خودش که نمیتونه ظرف چی کنه یا دیگر چی کنه نارومی که باشه هر کی هر چی میخرم
چی آرزو دارین چی هدف دارین
آرزو داریم که کشور ما رومی شه دیگه از جنگ جنجال کشور ما رومی شه بهتر است
سلامت زنده باشین
تشکر
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی
زمان به صورت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی‌اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی‌ها را سریع و ایام ناخوشنودی را بتی تلقی می کنیم کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری بجا نداریم هر آنچه را که گویا به ضرر ماست در استعاره فلک را دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است در حالی که خود نتوانسته ایم در زمره پسندیده های او داخل شویم پس از ماست که بر ماست سلام علاقمندان مجله آزادی من فیض الله قرداش باز هم با سپری شدن یک هفته با مطالب متنوع در خدمت شما هستم در این هفته رمان را شرح می کنیم مقاله سایه روشنهای نام مستعار در رسانه های افغانستان را می خوانیم و اینکه آیا مشکلات هم باعث نجات می شود چیزی خواهیم گفت نخست توجه کنید به خبرهای فرهنگی که فروزان حبیبزاده آن را می خواند
کار ساختمان دوباره مقبره علی شیر نوایی در ولایت هرات به روز یکشنبه آغاز شد. احسان سروریان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات به خبرنگاران گفت که مقبره علی شیر نوایی در جوار مقبره گوهرشاد بیگم و سلطان حسین بایقرا در باغ زنانه شهر هرات به مصرف بیش از 3 میلیون افغانی از هزینه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. مقبره علی شیر نوایی وزیر دوره تیموریان در سال 1382 هجری در زمانی که محمد اسماعیل ولی هرات بود به هدف بازسازی تخریب شد اما ساختمان دوباره آن تا حالا صورت نگرفته است در عین حال داوود شاه صبا ولی هرات گفته است که 90% آبدات تاریخی در این ولایت وضعیت خوبی ندارد و اگر به گفته او در زمینه توجه جدی صورت نگیرد این آبدات تاریخی با ارزش تخریب خواهند شد قلم را که قاضی امان‌الله خان با آن سند استرداد استقلال افغانستان را امضا نموده بود به وطن انتقال یافت. رئیس جمهور کرزی این قلم را که در نزد خانواده امان‌الله خان بود طی یک مراسم خاص به عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تسلیم نمود تا به صفت یک اثر مهم در موزیم ملی نگهداری شود. به گزارش آژانس باختر در این مراسم خانم هندیه دختر قاضی امان‌الله خان از جانب خود و برادرش احسان الله اظهار خرسندی کرد که قلم را که توسط آن سند آزادی افغانستان امضا شده است یک بار دیگر در خاک افغانستان است و مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی هرات از کندنکاری و حفریات خودسرانه ساحات باستانی از سوی مافیای آثار تاریخی ابراز نگرانی می کنند. ایام الدین اجمل آمر آبدات تاریخی هرات می گوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی ها موقعیت دارد مورد کندنکاری های خودسرانه خود قرار می دهند. و گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق به خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری می‌کنند. قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سال‌های اخیر بوده است. آمر آبدات تاریخی هرات می‌گوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات و بیرون از کشور انتقال می‌دهند. آقای اجمل گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مصالح دولت در شماری از ولسوالی‌ها نمی‌توانند از وضعیت آبده‌های تاریخی آن مناطق دیدن کند. با گفته مسئولان آمریت آبده‌های تاریخی هرات این ولایت با داشتن بیش از 680 آبده و ساحات باستانی در ردیف نخست و ولایات بلخ، غزنی و بامیان در ردیف‌های بعدی قرار دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
به سلسله معرفی قصه‌گونه ها در این هفته در مجله آزادی وقت آن رسیده که رمان را معرفی کنیم، چون که در هفته های قبل تا حد توان به معرفی و تعریف حکایت و افسانه جرأت کردیم و از تاریخ ایجاد این ژانرها گفتیم. و اما در این شماره از مجله آزادی منیژه دیوه به شرح رمان که بخش انکشافی داستان است می پردازد.
بیایید بدون تکلف و مشرح به تعریف رمان بپردازیم. رمان کلمه فرانسوی است به معنای داستانی که به نثر نوشته شود و شامل حوادث ناشی از تخیل نویسنده باشد و آن اقسام دارد. رمان آموزشی که داستان است شامل مطالب علمی، طبیعی و فلسفی. رمان پلیسی که داستان حاکی از حوادث مربوط به دزدی، جنایت و کشف آنها توسط کار آگاهان زبردست. رمان تاریخی داستان است که اساس آن مبتنی بر وقایع تاریخی باشد و رمان عشقی داستان است که شالوده آن بر عشق نهاده باشد. رمان در زبان فارسی دری مترادف نوول در زبان انگلیسی است. علت وارد شدن کلمه رمان به جای کلمه نوول به زبان دری را می توان در قرابت مناسبات و ارتباط بیشتر متکلمین زبان دری به غرب و آگاهی از آثار نویسندگان غرب و تقلید از جذابیت و شکل جدید رمان می توان عنوان کرد. اما محسن سلیمانی مترجم کتاب رمان چیست از رمان این تعریف را دارد. اصطلاح رمان به نوشته‌های بسیار گوناگون اطلاق می‌شود که تنها وجه مشترکشان در این است که مفصلند و منثور و داستانی. رمان از این جهت که روایت است مبسوط از داستان کوتاه و نیز داستان بلند که طولانی‌تر از داستان کوتاه است تمیز داده می‌شود. حجیم‌تر و مفصل‌تر بودن رمان اجازه ورود به شخصیت‌های بیشتری را می‌دهد و از این رو طرح پیچیده‌تر و محیط اجتماعی آن پرتحول‌تر است. علاوه بر این رمان بیش از داستان کوتاه یا بلند دست نویسنده را در کنکاش، مداوم و ظریف شخصیت‌ها را باز می‌گذارد و به همین دلیل سبک و اسلوبی که نویسنده انتخاب می‌کند باید تمرکز یافته تر باشد. مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید. تعریف تعریف رمان از تعریف قالب‌های دیگر ادبی همچون شعر و نمایشنامه بسیار مشکل تر است. رمان نویسی در انگلستان در قرن 18 پا گرفت و این در دوره بود که تعریف سنتی در مورد قالب‌های دیگر ادبی مثل شعر و نمایش بسیار جا افتاده بود و رمان با تمایل قوی بر ضد تعارف رسمی به میدان آمد. رمان از آن رو ساختمان پیچیده‌ای دارد که مفصل‌تر از شعر است و اشکال متنوع‌تری از زندگی را موضوع کار خود قرار می‌دهد. همچنین خوانندگان متفاوت‌تری را جذب می‌کند. سلیمانی به این باور است که رمان امروز احتیاجات، سلیقه‌ها و سبک‌های جدید را برآورده می‌کند. گرچه رمان مطمئناً تا حدود طبقه متوسط و کتابخانه قدیم خود را از دست داده است. ساختار رمان ارتباط بین دو نظم است: نظم عددی صفحه‌ها و نظم زمانی وقایع. ضمناً رمان روایت است که از حوادث در طول زمان انجام می‌پذیرد. ساده‌ترین ساختار برای رمان ساختار است که در آن هر دو نوع نظم بر هم منطبق شوند، یعنی اولین حادثه در کتاب همان واقعه مهم است که پیش از همه روایت می‌شود. رمان نویسان خود محصول دوره و زمانه و جامعه ای هستند که در آن زندگی می کنند. این گفته روشن می کند که با تغییرات جامعه رمان نیز تغییر می کند و شکل تازه‌ای به خود می گیرد. کارلوس فوئنتس در آغاز مقاله سروانتس و نقد خواندن می گوید: اگر از من بپرسند عصر جدید از چی زمان آغاز شد، میگویم از آن زمانی که دنکیشوت لامانچا در سال 165 میلادی دهکده خود را ترک گفت، با میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آن چی او دربارش خوانده شباهت ندارد. با عبارت دنکیشوت همان من تنها یا انسان مدرن است که از نیروهای غیر بشری و حمایت‌های اساطیری بهره ندارد و خود باید به تنهایی به مبارزه با دنیای برخیزد که با او بیگانه است. در قرن 18 کلمه رمان نثر متنی روایتگر و داستانی است که در قالب بیشتر برای اشاره به قصه های کوتاه در مورد عشق و توطئه به کار می رفت. در 200 سال اخیر رمان تبدیل به یکی از مهمترین اشکال ادبی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیدید که مشکلات سبب نجات شود که در نخست به آن متوجه نمی شویم. روایتی را از مجله آنلاین با اختصار بدری فریبا واحدی به شما نقل می کند.
یک دهقان یک مرکب داشت و هر روزه کار خود را با آن سهولت می بخشید. اتفاقا این خر نادان در چای بدون آب افتاد و صاحبش از کشیدن آن عاجز و به مصلحت بزرگان محتاج شد. مردم جمع شدن نتوانستند این الاغ را از چا بیرون کنند و تصمیم گرفتند برای اینکه این حیوان زجر نکشد بالای مرکب در چا خاک بریزند تا زودتر بدون مرگ تدریجی جان بدهد. مردم با هر وسیله داشتند بر سر خر خاک می ریختند و اما مرکب بیچاره پی در پی خاک بالای سرش را می تکند و سم خود را بالای خاک جمع شده می ماند و مردم دی همین طور به زنده به گور کردن مرکب ادامه می دادند و الاغ هم به تکان دادن و بیرون خاک بالا شدند تا اینکه ذخیره خاک به لبه چا نزدیک شد و خر با یک خیز بیرون جست و روستایان از این کار حیرت زده شدند.
زیاد شنیده و خوانده ایم که نویسنده ها مقاله های سیاسی و انتقادی خود را با نام های مستعار می نویسند و همه می دانن که هدف از انتخاب نام مستعار گمراه سازی خواننده و به خصوص فرد یا افرادی که از اعمال ایشان نقد صورت می گیرد و یا هم هدف نویسنده بزرگان جبار و پرآوازه صاحب قدرت هست که به خاطر حفظ جان خود به استفاده از نام مستعار در متن نوشتاری می پردازد. در گذشته شمار زیادی از منتقدین و هجوگویان در عدم کشف نام مستعارشان جان به سلامت برده و چنین شده که مانند قصه امیر تیمور، ملا نصرالدین و مرکب، یا مرکب مرده یا ملا یا اینکه امیر تیمور فراموش خاطر می شوند. اما این سنت نیز فراز و نشیب های خود را داشته است. نویسنده معاصر صبورالله سیاسنگ در مقاله‌ای با عنوان سایه روشنهای نام مستعار در رسانه‌های افغانستان بیشتر و خوبتر از دیگران به ایضاح این مطلب پرداخته که فرخنده احمدی آن را بی کم و کاست به شما تقریر می‌کند.
پناه بردن در سایه نام مستعار پیشینه دراز دامنی دارد. پذیراندن و یا برگزیدن نام دیگر برای پوشانیدن سیمای راستین سده های پیشین در دستگاه ارتش و پلیس یونان باستان آغاز شد و آرام آرام به گستره های سیاست و فرهنگ ریشه دواند. 200 سال پس این در جهان و از آن میان 80 سال گذشته در افغانستان کارگیری نام مستعار گراف پیشرونده را نشان می‌دهد. این پدیده با نگاشتن یادداشت های سیاسی رخ نموده و از آنجا به حریم ادبی، سپس اداره استخبارات نظام سلطنتی و در فرجام به سازمان‌های چپ سیاسی و چندین گوشه دیگر زندگی راه گشود. با یگانی رسانه‌ها می نمایاند که نخستین مستعار نویس افغانستان عبدالحی حبیبی بوده است. نام برده در سال 19 اندکی پس از به تخت نشستن محمد نادرخان به نکاح وی برخاست و در نشریه افغانستان چاپ لاهور یعنی پاکستان امروز 4 پی هم به نام مستعار پریشان نوشت. میگویند تا کشته شدن شاه در سال 1933 پریشان را نشناختند. کاربرد این نام 1 پس از مرگ محمد نادرخان پایان یافت. از گوناگونی پردازها و دیدگاه‌های حبیبی برمی‌آید که وی به گمان زیاد چندین نام مستعار دیگر نیز داشته و چه بسا که شماری از آنان تا کنون ناشناخته باشند. پناه گزیدن به نام مستعار همواره با ترس از نظام حاکم و رویارو شدن با پیامدهای زیانبار آن پیوند ندارد. گاه حراس از مردم خطر بزرگتر پنداشته شده است. مخلص زاده در عرصه ادبیات نخستین نمونه این ماجرا به شمار می رود. در میان دهه 1940 داستان نویس به نام مستعار مخلص زاده در رسانه ها پدید آمد. این نویسنده که توانست آدم مرگ نامش را پنهان کند محمد هاشم شایق افندی است. او سروده ها و نوشته هایش را به نام راستین چاپ می کرد ولی نمی گذاشت داستان هایش نشانی از شناسنامه خودش داشته باشد. مخلص زاده وامی بود از تخلص داماد محمد یعقوب مخلص پدر محمد هاشم شایق افندی. در نیمه پسین دهه 1940 داشتن نام مستعار در اداره استخباراتی ضبط اخبارات یا ضبط احوالات اجباری گردید. کمبود اسناد دسترس در این بخش زمینه بررسی و پژوهش را تنگ ساخته است. شماری از کارمندان پلیس پنهان از آغاز تا کنون از سوی مردم با القاب چون نامگیرک مخبر، چارکلا، شیرکش، جاسوس، گردپای، ناشکن، راپورچی و لشمانیا که نمی شود آنها را نام مستعار دانست یاد می شوند. در کلیت می توان گفت دهه 1950 سالهای رویش، دهه 1960 روزگار شگوفایی و دهه 1980 دوران کاهش نامهای مستعار در رسانه های افغانستان است. شماری از مستعار نویسان 70 سال پسین این هایند که با اختصار از مقاله از تنی چند از ایشان بر سبیل نمونه یاد آوری می کنیم. در سیاست و نگارش های سیاسی محمد هاشم میوانوال با اسم مستعار پردیس، محمد موسی شفیق کاموال، عبدالحی حبیبی مهاجر افغان، سید قاسم رشتیا، سید الیوسف زی، نور محمد ترکی، سرگل و نظرزاده، سلیمان لایق سپینتمان، طاهر بدخشی بابک، محمد قدیر ترکی، چهار دیوال، دکتر ظاهر تنین شمشاد، زلمه همت ناجو و دکتر صدیق فاخته. دوم، در ادبیات آفرینشی و پژوهشی یا تاریخی عبدالغفور روان فرهادی با اسم مستعار خدایار کابولی ظاهر شده است. محمد رحیم الهام با مخفف ام ام، محمد آصف آهنگ، عیسی کابولی، محمد شاه واصف باختری، دانیال حافظی و عباس آتش، محمد اعظم رهنورد زریاب، ناب و زر، صدیق روحی، حسین زاده، دکتر اکرم عثمان برمک کابولی، مازیار خراسانی و کوزگر و صبور سیاه سنگ، اجرال اسود و سیگما. سوم در طنز و کارتون عبدالرحیم نوین با اسم آی گل بیخار، ترجمان و بادنجان بد ظاهر شده است. جلال نورانی با اسم آی جیمنون، گل سیب، گل بدست و پودری ظاهر شده است. شیدا و صبور سیاه سنگ، پلاتین، اجرال اسود و سیگما و ده تن دیگر. علی از غربشیر هروی، ناظر خزرو هروی و مفلوق الشعرا. عبدالاحد اشرتی چوکیدار، ظاهر ایوبی شمس الله شله و گلاغا پتونی. در موسیقی عبدالرحیم محمودی با اسم ساربان ظاهر شده است. محمد صادق فطرت با اسم ناشناس، زیا قاری زاده با اسم مستعار کبوتر، حمیده با اسم محوش، نوریه با اسم پرستو، زهره با اسم هنگامه، مومن بیلتون غلام دستگیر. نام های مستعار بالا رفته رفته یا تخلص هنری شدند یا جانشین نام های اصلی هنرمندان یاد شده گردیدند. آیا نام مستعار گزیدن نشانه بزدلی است؟ درست ترین پاسخ به این سوال آره و نه خواهد بود. پنهان شدن در پشت نام دروغین، اگر پای استادگی در برابر نهادها یا نیروهای خودکامه در میان باشد، راهکارهای سیاسی را کم خطر و هموارتر می سازد، زیرا چنین کسی با آسانی شناخته و پیجویی نمی شود. پرداختن به کارهای آموزشی، پژوهشی و آفرینشی از نگاه روشنگری، رشته چندانی با نام‌های راستین یا مستعار نمی‌یابد. در چنین موارد، گفته‌ها اهمیت بیشتر از گوینده‌ها دارند. با بیان دیگر، سخن درست خوشایند است از هر خامه و هر زبانی که باشد. آنچه هم از ارزش نوشته می‌کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می‌سازد، نقد نگاری یا انگشت گذاری از سنگر نام مستعار است. این شگرد که تازه ادبیات انتحاری نامیده می شود، از سوی زاده ترس از رویارو شدن با دیگران است و از سوی دیگر نمایانگر باور نداشتن به خود. نقدی که با پشتوانه آگاهی و نیات بهبود و سازندگی فراهم نشده باشد، نویسندهش را وادار به پنهان شدن می کند. با باور سیاه سنگ، آنچه هم از ارزش نوشتن می کاهد و هم جایگاه نویسنده را آسیب پذیر می سازد، نقد نگاری از سنگر نام مستعار است. این گروه که هرگز از سوی جامعه ادبی جدی گرفتن نمی شوند، زیست نامه کوتاه دارند و پس از چند تلاش ناکام خاموشی پیشه می کنند و یا به ژرفای فراموشی می روند و یا به نام مستعار دیگری چهره می افروزند. در پرتو فراگیر شدن اینترنت و رسانه های خودگردان، دو دهه 1990 و 2000 را می توان 20 سال فوران فزاینده نام مستعار در افغانستان دانست. شمار فراوانی از سرود پردازان، هنرمندان و نویسندگان در رسانه های چون وبلاگ، سایت فیسبوک، تویتر و غیره در پناه نام مستعار می نویسند. تنی چند از مستعار نویسان نامور و پرکاری که در 10 سال گذشته پیوستن نوشتند. 1. در گزارشگری پرتو نادری با اسم علی سینا، رزاق مامون، احمد آرمان و نسیم فکرت، سهراب کابولی. در طنز کاکا تایغون، ماما وردکی، زبان دراز، صمد سارم، اکا مردان قل، ابراهیم در هم بر هم، عارف قرچه، مالی خولیا، تافته و غیره. سوم در آفرینش و پژوهش، پی گل مراد، حلامیس، دای فولادی، سرمه سمنگان، خورجین غم، چراغ، راغ، زاخچه، سمن، الجبره، برف، سودان، اگری تاکس، سزده و دیگران. شاید رندانه ترین شیوه نام مستعار گزینی همانا نوشتن به نام راستین کس دیگری باشد. در این گزینه نویسنده اولی هوشیارانه در پشت پرده نهان می شود و شخصیت حقیقی دومی در نقش سپر و نمود می کند که آنچه به چشم می خورد نوشته خودش هست. این شگفت که آشکار و پنهان شدن همزمان است، در نیم صده پسین نمونه های چشمگیر دارد. شایان یادآوری است که نوشتن به نام مستعار از سوی بانوان افغانستان کارگرد چندانی نداشته است. پس از مریم محبوب که سالهای پیشین داستانهای به نام دخت خان آبادی نوشته بود، شمار دیگران هرگز بیشتر از 3 نخواهد شد.
شنونده های عزیز، با پخش آهنگی از مشعل آرمان مجله آزادی هفته را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وای را